هم
رادیو جوان،
همه با هم
رادیو جوان،
رادیو جوان.
آقا چند چنده بازی؟
آقا نچه بازی؟
با 3-3 پرسپولیس.
با امید خدا 2-1 استقلال.
بازی بعدی ما راضی به باخت تیممونیم، ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی‌های خوبی انجام دادیم، ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 442 برنامه تخصصی دنیای فوتبال.
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند الرحمن. سلام به همه شما مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، علاقمندان فوتبال و دوستان برنامه 442 رادیو جوان. امیر حسین بابازاده هستم، ارادتمند شما. امروز هم انشاءالله تا حدودای ساعت 7 بعد از ظهر با هم دیگه ایم، فوتبالی گپ میزنیم. بله، در نهایت بعد از این همه کش و قوس و بریم و بیاییم و سه جانبه برگزار کنیم و هزینه کنیم و در واقع 1001 داستان رو وجود بیاریم، کس بریم شکایت کنیم، وکیل بگیریم، پرونده تشکیل بدیم و این حرفا، نهایتاً آخرش رسیدیم به همون نقطه سر سطر اولیه و گلگوهر به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان دوی آسیا معرفی شد. البته که چادر معلوم اعلام کرده ما میخواییم بریم شکایت کنیم از فدراسیون و حداقلش اینه که هزینه هایی که کردیم رو، خسارت مالیمون رو بتونیم بگیریم برای این بازی های سه جانبه ای که برگزار شد و کلی پاداش دادن بندگان خدا، اومدن کلی هزینه کردن، پول هتل و رفت و برگشت و خورد و خوراک و چی و چی و چی. و خیلی جالبه که آقای مونبینی از آن صداش در نمی اومده که آقا من قبلا یه نفر یه تیم دیگر معرفی کردم، قبلا یه تیم دیگر رفته اونجا، نمیتونیم کاریش بکنیم. همچین ریز به قول معروف زیر جلکی اونجا تو مکزیک برای خودش نشسته بوده، میگفته دست به دعام برداشته بوده، تصمیم میگردونده که انشالله خود گلگوهر انتخاب بشه و دیگه آبی از آب تکون نخوره، ولی نشد که بشه و یه اتفاق دیگه ای افتاد. داستانم هم همینه که میبینیم چند وقت هم هست که میگن این بنده خدا رو باید برکنار بکنیم، برش داریم، جایگزین کنیم، چیکار کنیم، هیچ اتفاقی هم نمیافته و همچنان سر و مر و گنده پشت میز نشسته. یه خبری که دو سه روز قبل اعلام شد، بعدش تکذیب شد، ولی دوباره بازم اعلامش کردند، برمیگرده به درگذشت فرانکو بارزی، مدافع نامدار سالهای نچندان دور فوتبال ایتالیا. 66 سالش بود آقای بارزی، ایران هم اومده بود. یه نسل قبل تر از این بچه ها قشنگ کامل میشناسن، یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایتالیا بود با جوزف برگومی و اینا دیگه. به هر حال تو اون مقطع تاریخی کلکرهای اساسی هم داشتن. به هر حال فرانکو بارزی هم آخرین نفری بود که از مستطیل سبز روحش پرکشید. بله، تو این بلبشوی‌های اخیر AFC هم بالاخره کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد به صورت رسمی که ژاپن به عنوان میزبان ملت‌های زیر 23 سال آسیا در سال 2028 انتخاب شده. انشاءالله که تیم ملی جوانانمون که الان رفتن بندرانزلی با ملوان یه بازی تدارکاتی برگزار بکنن، تیم آقای قاسم حدادی فر، این تیم برای اون مقطع زمانی میتونه که در واقع کار ما رو در بیاره. امیدوارم که انشاءالله با امید خدا بتونیم که این تیم رو حفظش بکنیم، حراستش بکنیم، همچنان که تیم امیدمون رو بتونیم نگهداری کنیم انشاءالله برای ملت‌های آسیای عربستان.
راجب فوتبال جذاب تر از تماشای فوتبال.
442 بشنوید.
سه چهار تا صفر اکثر هشتایی برای پیامکم خدمتون هست. الان بچه ها داره فصل نقل و انتقالات برگزار میشه، حتما خودتون بهتر از من میدونی که چی شد چی نشد، کیا آمدن کیا رفتن توی باشگاه بزرگمون. نتایج منظورم نقل و انتقالاتیش هست، چجوری برنامه ریزی شده و اعداد و رقم هایی که داره برای بازیکان ها، آپشن هایی که داره برای نفرات پرداخت میشه و بند هایی که توی قراردادهاشون میاد به چه صورتیه. حالا این یه نکته مهم ماجرا، این که بفرمایید به نظر شما فصل نقل و انتقالات برای تیمای محبوب خودتون اونجوری که دوست داشتید پیش رفته یا خیر و دلیلش. و نکته دوم این بود که اول همین فصل مسابقاتی همه اومدن قاطعانه گفتن که آقا امسال دیگه به واسطه شرایط جنگ تحمیلی باشگاه‌های ما نمیتونن هزینه های آنچنانی کنن، دیگه ما از اون عدد رقم های سال گذشته و سال گذشته نداریم که مثلا بازیکن بیاد یهو صد و اندی میلیارد فقط برای رضایت نامش بگیره. خب خوشحال شدیم از یه جهت، نه این که خدا نکرد بچه ها کم بگیرن، نه، از جهت این که دست یه سری آدم های سودجو که میان با بازیکن با مدیر عامل باشگاه ها زد و بند میکنن، یه دفعه 70% قرارداد بازیکن رو برمیدارن، دست اونا کوتاه بشه. کسایی که واقعا دارن آفت میزنن به ریشه فوتبال ما، اونا یه ذره دستشون جمع و جور بشه. هرچند که امسال خدا رو شکر من خبری که دارم بازار آقایان دلالا خیلی کسادتر از سالهای قبل شده، یعنی بازیکن ها خودشون هم فهمیدن، خودشون هم میدونن بالاخره میگردن دنبال رفیقی دوستی آشنایی به هر حال توی این باشگاه ها که بی خودی پول علکی به این جماعت پرداخت نکنن. و خدمتتون عرض شود که حداقل از این جهت یه پله جلو افتادیم، ولی عدد و رقم و سر جای خودش باقی، بلکه میخوام به شما بگم یه پله بالاتر هم رفتیم. به جز یه دونه باشگاه سپاهان، ما بقیه باشگاه هامون تقریبا همون عدد رقم رو دارن. 150 میلیارد آخری رو من توی یکی از باشگاه بزرگیمون شنفتم که رد و بدل شده و حالا به خودش چقدر میخواییم بدیم. بعد خروجی داستان به کجا میخواد برسه؟ شما مثلا 200 میلیارد به یه بازیکن برای اومدنش هزینه میشه، آخر نمیدونم والا تهش چی میخواد بشه. به حال ساسان شادمان منفرد عزیز ما امروز نداریم داخل استودیومون، یه گرفتاری براش پیش اومد متاسفانه، از طریق ارتباط تلفنی با ساسان در ارتباط هستیم. آقای شادمان عزیز سلام، روزت بخیر.
امیر حسین جان سلام خدمت شما، همکاران عزیز و همچنین شنوندگان عزیز برنامه 442.
مخلصم، چه خبر؟
والا خبر بد این که فرانکو بارزی کاپیتان تیم ملی ایتالیا در جام جهانی 1994 بازیکن پر افتخار باشگاه میلان ایتالیا متاسفانه در 66 سالگی از دنیا رفت و
سرطان داشت دیگه،
در واقع با خودش برد.
بله،
از خواهم خدمتون که یه موضوع خیلی مهمی هستش که فکر میکنم امروز هم مفصل میخواین راجع بهش صحبت بکنید، بحث فروش فیفا هست. یعنی در واقع من اولین چیزی که ازش برداشت میکنم این هستش که فیفا انگار میخواد از یک سازمان حالا بین دولتی تبدیلش به سازمان خصوصی.
همینطوره.
و آقای اینفانتینو دیگه گام های بعدی رو هم داره بر میداره.
AFC هم شکایت کرده، الان یه جورایی شاکی شده از این موضوع، کنکاکاف هم به همین صورت.
بله،
من الان امروز شنیدم که آقای کارلوس کوردیرو مشاور ارشد اینفانتینو هم استفاده داد به خاطر همین موضوع.
اصلا یوفا که گفته اگر این طرح رو پیاده بکنید ما کلن جام جهانی 2030 رو تحریم میکنیم. حالا همینطور که فرمودید AFC و کنکاکاف سایر کنفدراسیون های فوتبال هم دارن واکنش نشون میدن. منطور فیفا هم یه بیانیه‌ای صادر کرد که اصلا حالا به یک نوعی داره از خودش دفاع میکنه، ولی فکر نمی کنم بتونه راضی بکنه کنفدراسیون ها و کشورهای مختلف. و فیفا میگه ما برای درآمدزایی داریم این کارو میکنیم و شریک تجاری داریم اضافه میکنیم و این به معنای فروختن سهام فیفا نیست، در حالی که به هر حال هر جوری بخوای حساب کنی سابقه آقای اینفانتینو خیلی خیلی خراب هست در این زمینه و تغییراتی که در فیفا داده.
حالا من بهت میگم ماجراشو توضیح میدم قضیهش که چرا انقدر تو بغل ترامپ افتاده بوده تو جام جهانی.
بله، و این نکته این که مرتب در صحبت‌های مختلفی که انجام میده، من چند نمونهشو مثلا داشتم، این که میگه من اومدم اینقدر درآمدزایی کردم برای فیفا، جام جهانی باشگاه‌ها رو راه انداختم به حضور 32 تیم و این اینقدر درآمد برای داشته، جام جهانی فوتبال رو از 32 به 48 افزایش دادم، اینقدر تونستم درآمد، حق پخش تلویزیونی و حتی حق پخش مسابقات مختلف فوتبال زیر نظر فیفا رو هم به شرکت‌های مختلف تلویزیونی فروخته و از اونجا هم درآمدزایی زیادی کرده، منتها دیگه داره خیلی توی این مسئله زیاده روی میکنه به نظرم.
دقیقا همینطوره. یه نکته رو بزنم بهت بگم. اولا آقای کردی رو اعلام کرده که فروش سهام دائمی توی ارزشمندترین دارایی فوتبال برای جمع‌آوری حدود 4.2 میلیارد دلار منطقی به نظر نمیرسه. بوده این کار رهن گذاشتن آینده فوتبال هست بدون هیچ توجیه قانع کننده ای. یعنی حرفای آقای کوردیو رو وقتی که یه ذره ریز میشی و دقیق میشی میبینی که واقعا داره آقای اینفانتینو داره آینده فوتبال دنیا رو از همین الان میفروشه واگذارش میکنه. یعنی یه جورایی میخوام بهت بگم ما یه ضرب المثل داریم، مثلا دیگی که برای من نجوشه مثلا چی بجوشه توش، یه همچین حالتی رو داره به وجود میاره. یه نکته، نکته عمومی در مورد اینکه ایشون اینقدر تو جام جهانی و بعدش خوش رقصی برای ترامپ کرد اعلام شده که چند تا از نشریات اروپایی هم به این موضوع اشاره کرده بودند، از جمله سان لندن که گفته بود ایشون برنامه مفصلی داره برای دبیرکلی سازمان ملل متحد، بخاطر اینکه علوم سیاسی خونده دیگه اینفانتینو، و برنامه مفصلی برای گرفتن هم اون پست داره و روی حمایت‌های ترامپ هم به شدت حساب کرده و به همین دلیل هم بوده که تو جام جهانی هر آنچه که از دستش بر اومد انجام داد، ولو اینکه بره یه سری از قوانین و مقررات رو از تای بایگانی در بیاره و خاکش رو فوت کنه و بیاد مثلا اخراج بازیکن آمریکایی رو برگردونه.
بله دقیقاً همینطوره که می‌فرمایید. دقیقاً بعد از پایان رقابت‌های جام جهانی 2026 دونالد ترامپ هم همین نکته رو اشاره کرد و گفتش که حمایت می‌کنه از نامزدی آقای اینفانتینو در به عنوان دبیر کل سازمان ملل و مشخص هم هستش که رابطه خیلی خوبی هم با ترامپ داره و ترامپ هم بعدش نمیاد که یه آدمی رو توی سازمان ملل در این حد داشته باشه که دیگه میشه گفت آدم خودشه.
دقیقاً. اصلا ببین تو جام جهانی توی بازی فینال قشنگ دیگه کاملا مشخص و واضح بود توی 96 سال گذشته هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بود که کاپ قهرمانی رو فردی غیر از رئیس فیفا به کاپیتان تیم قهرمان بده، ولی این بار دیدیم اینجوری نبود و رئیس جمهور امریکا اومد این کاپ رو داد. جالبه ول نمیکرد بره، اون بالا وایساده بود و اشاره میکرد، چشمک میزد، منبک میزد، آقا برو دیگه بس دیگه، با همینجوری وایساده بود داشت در دیوار تماشا.
دیگه هم راجع به این بحث فروش سهام فیفا باید بهش اشاره بکنیم که همه رو نگران کرده و اون همینه که همین الانش تئوری تبهم و تئوری توطئه و اینا در فوتبال دنیا کم نیست. این که میگن آقا چون اسپانسر رسمی فیفا یه شرکت سازنده لوازم ورزشی و پیرهنها و پوشاک ورزشیه، قهرمانا معمولا اون از اونجا انتخاب میشن، جام‌های مثلا بهترین بازیکن، بهترین نمیدونم چی، همه اینا رو به اینا میدن و اون شرکت دخالت داره. تا این اندازه دارن در واقع فیفا رو به تحت فشار قرار میدن بعضیا از طریق حالا انگ زدن به این اسپانسر. حالا فکر کنید که رسما چند تا سازمان بزرگ دیگه پیدا بشن و پول بدن و فیفا رو اداره بکنن و اون وقت دیگه مشخص میشه قهرمان رو اونا تعیین میکنن و این چیزیه که با اصل ورزش اصلا نه فقط فوتبال و اصل ورزش در تناقضه.
بسیار عالی. حالا نمیدونم واقعا آینده این ماجرا به کجا خواهد رسید، ولی با توجه به اعتراض گسترده‌ای که کنفدراسیون‌ها دارن انجام میدن به این ماجرا، نمیدونم واقعا به نتیجه برسد نرسد، حالا مشخص میشه تو روزهای آینده، ولی به هر حال تصمیمات خلق و سایه زیاد داره میره اینفانتینو و کاملا هم هدفدار. یعنی که فکر کنی مثلا داره همینجوری یه تصمیمی برای خودش میگیره مثل بعضی از دوستان ما در فدراسیون که اول تصمیم میگیرن بعدن فکر میکنن، نه این از قبل همه حساب کتاباشو میکنه و بعد یه موضوعی رو پیاده میکنه و کاملا هم حساب شده داره کارشو پیش میبره.
این ریشه داره دیگه. ببینید مثلا یه زمانی اومدن باشگاه‌های بزرگ اروپایی برای خودشون یه سوپر جامی رو راه بندازن و خودشون رو از مثلا فوتبال دنیا جدا بکنن و اینا، و مخالفت شد. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و خود فیفا با این موضوع مخالفت کردن، اجازه ندادن که فوتبال بره به سمت این که فقط ورزش ثروتمندان باشه. ثروتمند که میگه منظورم باشگاه‌های ثروتمنده.
درسته.
حالا اینجا دقیقاً داره اینفانتینو برعکس عمل میکنه.
درسته.
داره حرکتش میده به سمت این که سرمایه داران بزرگ دنیا بتونن برای فوتبال تصمیم گیری کنن.
درسته.
این یه خورده در تناقض.
و نکته آخری هم بگم، بیانیه رسمی یوفا هم که در این زمینه منتشر شد، یوفا و 55 عضوش در واکنش به اون پیشنهاد فروش سهام فیفا به سرمایه گذاران خصوصی اعلام کردن در مسابقات جام جهانی 2030 شرکت نخواهند کرد. این هم یه نکته بود که به هر حال در پایان صحبتمو گفتن از اول بکنم. ساسان جان خیلی ازت ممنونم.
ممنون، خواهش می‌کنم.
خدا برام خدا نگهدارت باشه.
Out of context football.
فوتبال خارج از چارچوب. انقدر این جام جهانی اتفاقات خارج از چارچوب داشت که من بخوامم نمیتونم مووان کنم. مووان کنم بعد 4 سال منتظرم اونم این همه سوژه یه جا گیرم بیاد. پس این هفته هم اختصاص میدم به Out of context های جام جهانی، چون اصلا تو فوتبال داخلیمون که همه چی سر جاشه، که همه چی منطقی کاملا داخل چارچوب، مرتب، بی‌نقص، مدیریت و اجرای بی‌نظیر، همه چی عالی، همه چی خوب. اصلا من سوژه‌ای ندارم از فوتبال ایران. Out of context football. اسماعیل الفت بود، همون داور مراکشیه، همون که بازی انگلیس آرژانتینو دادن بهش سوت بزنه، همون که با پرچم گس وات آمریکا سوت میزنه، همون که اگه نیمه اول بازی انگلیس آرژانتین 2 دقیقه بیشتر طول میکشید بنده خدا سرم نمکی لازم میشد. آفرین. همون که کلی بهش خندیدیم. آخرش هم 3669 تا خطا رو فقط رو جود بیلینگام نگرفت. تا یه هفته همه رسانه‌های دنیا داشتن به خاطر تقلب آشکار آرژانتین به خاطر داوری شاهکار ایشون بهش زنگ میزدن. دوباره گس وات، همون حد بزنید، لیست 10 داور برتر اینجا اومده بیرون و ایشون توش دومه. از پایین نه، بالا، از همینجا تا خود آمریکا 2 نقطه خط، که دیگه پارتی بازی نمون نکنن توی اینجام به بهانه میزبانی. این حتی از پاک کردن کارت قرمز بازیکن آمریکا هم خارج از چارچوب تر بود، انقدر خارج که دیگه از محدوده جو کره زمین خارج شده. Out of context football. یکی دیگه از شگفتی‌های اینجا هم قهرمانی کرکسوار اسپانیا با هر بازی گل زده بود. من عذرخواهی می‌کنم از طرفداراشون، همینه که هست. علاوه بر جام جهانی، جام ولچرینگ هم باید بهشون اهدا می‌کردن که تا چشم کار می‌کنه. اثری ازشون تو لیست برترین گلزن‌های جام جهانی نمی‌بینی تا میرسی به اویارزاوال با نصف گلای امباپه که تیمش چهارم شده. همونم تو بازی فینال تعویض کرد، مدافع جاش آورد. خدای نکرده اسپانیا یه وقت بیشتر گل نزنه، مردم این همه گل رو نتونن حذف کنن، از خود بی خود بشن. تنها کسایی که از این جام جهانی سربلند بیرون اومدن نه اسپانیایی ها بودن نه یامال و تورس. ما طرفدار انگلیس فرانسه بودیم که رسماً بازی رده بندی رو فینال خودمون اعلام کردیم به درستی و زیباترین و موندگارترین بازی جام جهانی رو دیدیم. تهش هم همه هم بغل کردن، هر دو تیم حلقه اتحاد مشترک زدن، دعا خوندن با هم. امباپه رو آقای گلش کردیم. اون فینال غیر اصلی هم گذاشتیم واسه شما عاشقان اسپانیا و مسی فنا که 120 دقیقه قشنگ بشینید دلترین، خواب‌آورترین و سرترین بازی تاریخ رو تماشا کنید، ذوق کنید اسپانیا آرژانتینتون اومدن فینال. اونم چی سر زور تو ورزشگاه روباز که شبیه بازی های دوستانه بود. آخرش هم با بزن بزن تمام شد. Out of context, این وسط آبرو مسی تونم سر پیری رفت. دیگه کم مونده بود تو این درگیری با کوکوریا مامانشو بیاره ازش دفاع کنه. Out of context football. من وقتی شنیدم بابای یامال دهه 70ه ولی خودم هنوز برچسب آلانس خرسی میچسبونم پشت دستم، یه حال جاموندگی خاصی بهم دست داد. ولی وقتی فهمیدم مامانش از باباش بزرگتره خیالم راحت شد، اون حاله رفت شد. واسه حفظ روحیه کودک درونم بیبی شارک و پله کردم، الانم نشستم منچ و مارپله میزنم. دود 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 دو.
هجده دقیقه و 37 ثانیه از ساعت 18 شیشه بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. 4-4 رومان رادیو جوان تقدیمتون میشه. خدمتتون عرض شود در ارتباط با موضوعی که اول برنامه خدمت همه عزیزان عرض کردم، پیام‌های زیادی هم الان برامون اومده از نقاط مختلف و بحث باشگاه گلگهر و شادور ملو رو مطرح کردن. من یه نکته رو بگم فقط، این که واقعا چیزی برای گردن باشگاه چادر ملو گلگهر نیست. ببینید گلگهری ها در این فرایند قرار گرفتند، اسمشون اعلام شد، اینکه خودشون رأساً و شخصاً بخوان باشن اقدام کنن یا بخوان لابی کنن یا هر کاری دیگه بکنن، این اتفاق نیفتاد. حالا بعضن یه ذره اشتباه متوجه شدن به واسطه یه سری صحبتایی که امروز مطرح شده بود. آقای دکتر سندیارپور عزیز، مدیر عامل محترم باشگاه گلگهر سیرجان، سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر جناب آقای بابازاده. خدا قوت خدمت شما،
احوال شما
محترمتون و عرض سلام و درود خدمت شنوندگان خوب برنامه شما. من در خدمتتونم.
آقای اسفندیارپور، یه مقداری بعضی نکاتی که مطرح شد در واقع یه شایعه رو تو ذهن بعضی از علاقمندان فوتبال به وجود آورد که خود گلگهر تو این قضیه علاقمندی داشته که اسمش به عنوان تیم منتخب مطرح بشه، لابی کردن یا چه کردن، حالا یه سری چیزایی پشت پرده انجام شده که این اتفاق این فرایند به وجود بیاد و به خاطر همین هم است که دیگه اصلا کلا اسمشون حذف نشد از اون فرایند معرفی به لیگ قهرمانان. اینو می‌خواستم خودتون توضیح بدم.
خب آقای بازوزی، ما بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم و فکر می‌کنم به هر حال اگر یکم منطق رو حاکم کنیم روی برداشتامون یا تحلیلامون کاملا مشخصه. ما چند تا موضوع رو از ابتدا عنوان کردیم و فکر میکنم این خودش گویای همه این مسائل هستش. آیا اگر توی جدول جایی ما با پرسپولیس عوض شده بود و این مکاتبه انجام شده بود، اصلا تورنمنتی برگزار میشد یا خیر؟ بنابراین ببینید، اون روزی که فدراسیون اعلام کرده روش رو به AFC که من منطقم جدول فریز شد دستش، حالا بماند که حالا دوستان خوبون توی چادر معلوم معتقدن که روش از ابتدا روش درستی نبود و میبایست برن سراغ روش های دیگه که حالا
بله
توی شرایط اینطوری توی دنیا هم شاید قبلا تصمیم گرفته شده. خب این تصمیم هیئت رئیسه سازمان لیگ بوده، پیشنهادش اومده هیئت رئیسه فدراسیون، تصفیه شده و ابلاغ شده. اون روزی هم که این موضوع ابلاغ شده، اصلا خبری از اعلام گلگهر نبوده، چون اول و دوم که معرفی شدن به لیگ نخبگان و سوم که به لیگ قهرمانان، سپاهان که باشگاه بزرگ و معتبری هستش، سپاهان جایگاه سوم رو داشت و بحث زمانی پیش اومد که مجوز حرفه‌ای سپاهان به هر دلیلی صادر نشد و در اشکالاتی که موضوع صحبت خودمون نیستش، و اون موقع این بحث پیش اومد که AFC وقتی جدول رو قطعی اعلام کرد، اون بحث تورنمنت و بقیه مباحث پیش اومد که خب خودتون در جریان این قصه هستید.
بله.
مطمئنا گلگهر اگر میتونست این رو تغییر بده یا اعمال نفوذ بکنه، خب الان که فدراسیون جایگاهش هم بزرگتره، هم به هر حال معتبرتره، خب جایگزین میکرد چادر ملو رو. این که چرا نشد رو سوال ما هم هستش و ما احترام گذاشتیم به تورنمنتی که از اول هم راجع بهش نقد داشتیم که اگر این تورنمنت میخواد برگزار بشه و اگر امکان برگزاری لیگ یا بازی وجود داره، ما معتقد بودیم باید جام حذفی برگزار میشد. حق باشگاه‌های دیگه هم این وسط شاید دیده نشد،
بله،
بهش پرداخته نشد. به هر حال 8 تا تیم بودن که اومدن به مرحله بعد جام حذفی که فولاد که از باشگاه‌های بزرگ کشورمون هستش و سابقه حضور تو این رقابت‌ها هم داشته، یکی از اون باشگاه بود، گلگهر بود، استقلال بود، اگه اشتباه نکنم پیکان بود، شاید حقی یکی از اونا بود که توی جام باشگاه شرکت کنه و کسی به این موضوع نپرداخت و این موضوع رو کاملا فراموشش کردند و ما هم بارها اینو توی مکاتبات و صحبت همون به دوستان اعلام کردیم که اگر امکان برگزاری وجود داره، قاعدتا میبایست در قالب رقابت‌های باقی مونده جام حذفی برگزار بشه. سوال دوم ما این بود که باشگاه چادرملو که از بازیکن غیر مجاز استفاده کرده و بازی رو در روی که ما داشتیم 3-0 به نفع گلگهر شده، عملا دیگه بحث یک امتیاز اختلاف نبود و اون بازی هفته 23 هم که به کرات ازش اسپورده میشه، با اون 3 امتیازی که به ما داده شد عملا بی تاثیر میشد حتی اگه برد ما بود.
نه، پس عملا میفهمید که دیگه محلی برای اظهار اینجور موارد وجود نداره.
باشگاه پیگیری میکنن، خصوصا چادر ملو، ما این حق رو بهشون دادیم، گفتیم وقتی ما پذیرفتیم اومدیم توی تورنمنت شرکت کردیم، خب اگر ما نمیخواستیم بپذیریم که نمیومدیم توی این تورنمنت.
و نمیدونستید که امکان تغییر در واقع تیم قهرمان سه جانبه وجود نداره.
این خود فدراسیون نمیدونسته. من کجا باید میدونستم؟ اگه فدراسیون اینو میدونست به نظر شما تورنمنت برگزار میکرد؟ حتی این کارو نمیکرد که به این دردسر و این چالش کشیده بشه. کسی اینو نمیدونست. اینا تحلیل ها و برداشت هایی هستش که گلگهر از قبل میدونست. خب اگه گلگهر میدونسته، فدراسیون که ارتباط داره با AFC که قاعدتا باید اینو بیشتر از ما آگاه میبود و میدونست
100%
که وارد این قضیه نشه. بنابراین اینا تحلیل هایی هستش که دوستان اون میان انجام میدن و به نظرم یه ذره توی این موضوع بی‌انصافی در حق گلگهر شد.
و یه نکته دیگه که حالا یه پله به نظرم از این موضوع شدیدتر هست اینه که گفتن گلگهر سوری از مسابقات لیگ قهرمانان انصراف
داده. سوری نیستش. ما واقعا احترام گذاشتیم، طی دو مرحله به فدراسیون اعلام کردیم، بحث سوری اینه که چون به هر حال دوستمون آقای بابایی میگفتن که خب شما چرا نمیشتید تهش اگر شرایط نمیدونم جریمه ای باشه یا فوتبال کشور محدودیت و عرض بزرگتون اشکالی براش به وجود میاد انصراف نمیدید و حاضر کمک کنید. من شما میپرسم به عنوان ایرانی، آیا اگر شما مسئولین گلگهر بودید و حتی مسئولین بالادست ما که روی کرد چون مشخص شخص آقای تاج در جریان این موضوع مستقیما هستند، اگر سهمیه سال بعد ایرانی چی کم میشد شما همچنان اصرار میکردید در راه رفتن وقتی امکان جایگزینی چادر ملو هر باشگاه دیگه وجود نداره؟
قطعا نه.
بنابراین ببینید اگر اینجا هم گلگهر این موضوع رو نمیشته ما که اطلاع نداشتیم، ولی خب به هر حال با 4 نفر مشاور، 4 نفر 4 تا کارشناس حقوق ورزشی مشورت کردیم که راه این قضیه بسته نشه برای خود باشگاه گلگهر و برای فوتبال کشور. و همه تلاشش رو فدراسیون برای این موضوع کرده، 7 تا مکاتبه رو شنیدم انجام داده برای اینکه جایگزین کنه باشگاه چادر ملو رو. بنابراین از یه جایی به بعد دیگه اصلا بحث باشگاه چادر ملو و باشگاه گلگهر نیستش، منافع فوتبال کشورمونه.
نمیتونه. و اینکه حالا انشالله بتونید که نماینده شایسته‌ای برای فوتبال ایران دیگه، حالا که الان قطعی شده این موضوع دیگه، الان بحث گلگهر سیرجان و کرمان و نمیدونم اینها نیست، الان گلگهر ایران به حساب میاد.
هر باشگاهی که بخواد اون تورنمنت یا اون رویداد،
چون پرچم ایران رو سینه‌تون آقای اسماعیل پور عزیز.
بله چه فرمودید آقای بابا؟
اصلا پرچم ایران رو سینه‌تونه دیگه، الان بحث شما بحث ملیه
دیگه، بحث دعوای داخلی و اختلاف نظرهای داخلی ما نیستش و همه باید کمک کنن، خصوصا رسانه‌ای که به هر حال نقش مهمی همیشه توی ورزش داشته. و به نظرم از الان به جای این موضوع باید هر کسی هر باشگاهی که معرفی میشه همه حمایتش کنن، یه فضای آرومی براش فراهم کنن که بتونه با بهترین شرایط خودش حضور پیدا کنه و بره نمایندگی کنه فوتبال کشورمون.
ان شاء الله. آقای اسفندیاری یه مقداری نقل و انتقالاتتون تعدادش زیاد نیست، تعداد خروجی ورودی ها؟
ببینید خب ما یه اتفاقی که افتاد، خب امسال یه سال متفاوتی شد برامون. هم کادر فنیمون خب تغییر کرد، آقای تاستار که تشریف بردن، پرسپولیس و دستیاراشون، خب توی مقطعی هم اتفاق افتاد که نقل و انتقالات ما شروع شده بود. در واقع داشتیم با لیست آقای تارتار پیش می‌رفتیم برای فصل پیش رو. خب این شرایطی که وجود اومد، تعدادی از بازیکنایی هم که قراردادشون یک ساله بود یا تموم شده بود تمدید نکردن و مد نظر آقای تارتار یا یه باشگاه بودن و تمایل خودشون بود، و یک دو تا جوونایی هم که به هر حال سیاست هر ساله ما هستش توی 3-4 سال گذشته این موضوع رو فکر میکنم دنبال میکردید شما و مخاطبین برنامه‌تون، شرایط انتقالشون پیدا شد که دو تا از این بازیکن‌ها به پرسپولیس انتقال پیدا کردن. خب قاعدتاً با تغییرات زیادی مواجه شدیم و آقای رحمتی هم که منصوب شدن به عنوان سرمربی لیست خودشون آوردن، یکی دو تا بازیکنم بود که خب تو ساختار فنی ایشون کمتر میتونستن نقش بازی کنن. خب تغییرات زیاد بود ولی شکر خدا تا الان تونستیم اون چیزی که مد نظر آقای رحمتی و تیم فنیشون بوده رو فراهم کنیم. فکر میکنم یه پست دیگر رو بتونیم کامل کنیم. تیمی که مد نظرشون بوده ساخته شده و با همون روی کرده که انشالله بریم جایگاه واقعی گلگهر رو که تا این چند سال جز تیمای مدعی بوده توی چارچوب بودجه‌ای که مد نظرمون بوده. و
چون خدای شما امکانات سخت افزاریتون هم خیلی خوبه.
بله الحمدلله با همه
ورزشگاه فوق العاده شیکی داره.
معدن سنتی گلگهر و شخص آقای عتیقی که روی کرده خیلی مثبتی دارن به مباحث مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی خاص ورزش که خب به هر حال براشون مهمه و میدونن چه نقشی رو توی جامعه بازی میکنه، فکر میکنم خیلی کمک کردن قطعا توی این قضیه. و ما هم سعی کردیم اون چیزی که لازم شایسته و بایسته فوتبال و ورزش کشور تو رشته‌های دیگه ما فعالی مثل بسکتبال، والیبال، دور میدانی، کشتی، وزنه‌برداری، خب شرایطی رو فراهم کنیم استعدادهای خوب ورزشی اون شرایط رشد برشون فراهم بشه. و این نگاهی هم به جوانامون داشتیم، تیمون هم هر سال جز تیمایی بوده که یک میانگین سنی خوبی رو داشته، ترکیبی از بازیکنای با تجربه و بازیکنای جوان بودن که این فرصت بهشون داده شده. امسال هم همین روی کرد رو داریم، ان شاءالله چند تا استعداد دیگه و فوتبال کشور بعداً معرفی خواهد شد.
من آخرین نکته رو از شما بپرسم، زیادم وقت شما رو نگیریم الان که فصل شلوغی هستید. آقای اسفندیارپور عزیز، امسال به واسطه جنگ تحمیلی که ما داشتیم خیلی از باشگاه‌ها اعلام شد که بودجه‌هاشون کمتر شده، طبیعتاً هزینه‌هایی که می‌کنن یا حالا مبالغی که قبلاً هزینه می‌کردن رو دیگه امسال نمی‌تونن انجام بدن. به عنوان شما یکی از مدیران عاملی که در واقع این حوزه الان هستید، آیا نسبت به سال قبل یا سالهای قبل ما تغییری، یعنی کم و کاستی توی مبالغ داشتیم توی این حد و حدود آخر؟
ببینید قاعدتا این موضوع خب به هر حال حتی اگر ما همون روند رشد هر ساله بودجه‌مون هم داشته باشیم، خب بخشش به واسطه تورم محدودیت بر ما ایجاد میکند و این موضوع رو نمیشه ندیده گرفتش. خب ما با این محدودیت ها مواجه هستیم چون تو همین فضا داریم فعالیت میکنیم و کار میکنیم و شاید اون چیزی که به ما کمک کرده تو این بازار نقل و انتقالاتی دو سه سال گذشته تونستیم یه بخشی از درآمدهایی که از محل فوتبال کسب میکنیم به خودش اختصاص بدیم و یه جورایی کمک کرده به ما.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. شاید نماینده شایسته برای فوتبال ایران باشید در رابطه لیگ قهرمانان.
ممنون از وقتی که
دادید. خدا نگهدار. خدا حفظ شما.
خدا حفظ.